ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر ترکیه میگوید روابط تهران با آنکارا میتواند آسیبی جدی ببیند. قطعنامه پیشنهادی گروه 5+1 درباره پرونده PMD برای بررسی به شورای حکام ارائه شد. سخنگوی دولت میگوید اقدامات لازم را برای رفع حصر از رهبران مخالفان انجام خواهد داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هشدار داد که روابط تهران و آنکارا ممکن است آسیبی جدی ببیند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای داوودوغلو روز چهارشنبه با هشدار در مورد آنچه حملات و توهین‌های ایران خواند، گفت اگر این موارد ادامه پیدا کنند، روابط دوستانه میان ایران و ترکیه به شدت آسیب خواهد دید. نخست وزیر ترکیه همچنین گفت مطمئن است که مردم ایران و روسیه دیدگاه به گفته او خصمانه رهبران این دو کشور را نسبت به ترکیه ندارند. در روزهای اخیر به دنبال اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، تنش در روابط میان ایران و ترکیه بالا گرفته است. قطعنامه پیشنهادی گروه 5+1 با هدف بسته شدن پرونده PMD به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شده است. شورای حکام که متشکل از 35 عضو است، قرار است هفته آینده درباره این موضوع تصمیم گیری کند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا پیش بینی کرد که این قطعنامه توسط شورای حکام به تصویب برسد. ایران روز دوشنبه دیروز درباره این قطعنامه با کشورهای عضو گروه 5+1 مذاکره کرد. بنا به گفته آقای نجفی، تمام قطعنامه‌های پیشین شورای حکام از جمله دو قطعنامه درباره موضوع PMD یا همان جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران در روز اجرای توافق هسته‌ای فسخ خواهد شد. روز دوشنبه نماینده روسیه در آژانس پیش بینی کرده بود که برجام تا اواسط ژانویه حدود یک ماه دیگر به اجرا درآید. رهبر جمهوری اسلامی انجام برخی تعهدات ایران و به اجرا درآمدن برجام را مشروط به بسته شدن پرونده PMD به وسیله شورای حکام اعلام کرده بود. سخنگوی دولت ایران روز چهارشنبه درباره وعده رفع حصر از رهبران معترضان انتخابات سال 88 گفت دولت اقدامات لازم و اثر بخش را در این باره انجام خواهد داد. به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت در نشست هفتگیش با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره عمل نکردن حسن روحانی به وعده‌اش برای رفع حصر از رهبران معترضان سال 88 گفته است رئیس جمهور از هیچ یک از وعده‌هایش عدول نکرده است و در صورت لزوم درباره اقدامات انجام شده در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد. روز سه‌شنبه در مراسم روز دانشجو که با حضور رئیس جمهوری ایران در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، برخی دانشجویان نسبت به عمل نکردن حسن روحانی به وعده‌اش برای رفع حصر خانگی از رهبران مخالفان نتایج انتخابات سال 88 انتقاد کردند. و وزیر امور خارجه عراق ابراهیم جعفری میگوید ضرب العجل خروج نیروهای ترکیه از عراق رو به پایان است، اما ترکیه همچنان نسبت به حضور نظامی خود در شمال عراق پافشاری می‌کند و آنگونه که رسانه‌های ترکیه می‌گویند این کشور حتی یک سرباز خود را نیز از عراق خارج نخواهد کرد. پروانه وحید منش.
مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه‌ای با کانال 24 تلویزیون آن کشور گفته است همه در عراق حضور دارند، هدف همه هم روشن است، آموزش و ارائه تجهیزات از سوی دولت ترکیه در حال انجام است و حضور ما در عراق مخفیانه نیست. با این حال عراق اقدام ترکیه را خلاف حسن همجواری و عرف بین المللی خوانده و خواستار خروج نیروهای ترک از خاک این کشور شده است. این در حالی است که ترکیه میگوید این نیروها با هماهنگی دولت مرکزی عراق و برای آموزش نیروهای کرد برای آزادسازی موصل در این منطقه حضور دارند و اعزام نیروهای تازه یک جابجایی عادی است. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم سوئد، درباره این ادعای دولت ترکیه در چارچوب عرف بین الملل به رادیو فردا میگوید
از نظر حقوقی ادعای ترکیه این است که برای حضورش در خاک عراق یکی دو سال پیش از دولت مرکزی عراق اجازه گرفته و بنابراین تغییری در وضع حاصل نشده. کاری که الان کردن این است که اون نیروهایی رو که اونجا داشتن با نیروهای تازه نفس عوض کردن. به نظر من این استدلال قابل قبول نیست، به خاطر اینکه صرف نظر از اینکه شمال عراق، منطقه کردستان عراق از نظر حقوق داخلی عراق یک استان خود مختاره و چقدر خودش اجازه داره که با ترکیه هماهنگی بکنه کارشو یا نه، به هر حال جزی از عراقه و کل خاک عراق از نظر حقوقی به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متحد تحت حاکمیت دولت مرکزیه. حتی اگر دولت عراق دو سال پیش به هر دلیلی اجازه این رو داده که نیروهای ترکیه وارد خاکش بشن و به نیروهای کرد کمک بکنن، این مفهومش این نیست که این اجازه همیشگی است. این مفهومش این نیست که ترکیه هر وقت دلش بخواد میتونه نیروهاشو عوض کنه، تعدادشون عوض کنه، نوعشون عوض کنه. هر نوع اقدام نظامی خارج از عراق که وارد عراق میشه باید با اجازه مستقیم و رسمی دولت مرکزی عراق باشه، و به همین دلیل عملکرد ترکیه صرف نظر از توضیحاتی که ترکیه میده یه نقض به نظر من یه اصل اساسی حقوق بین الملل و اون اصل حاکمیت ملی یک کشور.
همچنین معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه گفت کشورش به تمامیت ارضی عراق احترام می‌گذارد و حضورش در شمال عراق برای تقویت حکومت مرکزی و مبارزه با نیروهای حکومت اسلامی یا همان داعش است. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ترکیه عضوی از ائتلاف بین المللی در مبارزه با داعش است، گفته است نیروهای ترکیه تاکنون بیش از 2400 پیشمرگه کرد را در اردوگاه بعشیقه آموزش دادند. در واکنش به این سخنان، وزیر خارجه عراق ابراهیم جعفری گفته است اگر ترکیه نیروهای خود را از عراق خارج نکند، موضوع را به شورای امنیت ارجاع خواهد داد. سعید محمودی درباره حق عراق در اخراج نیروهای ترک از آن کشور به رادیو فردا میگوید:
از نظر عملی البته این به نظر من فعلا تنها راه حله، یعنی که عراق رسما به شورای امنیت شکایت بکنه علیه ترکیه و علیه حضور بدون اجازه ترکیه در اون. اینکه عملا یه همچین شکایتی به کجا ختم بشه جای بحث داره و مشخص نیست، با توجه به آشوبی که تمام اون منطقه رو گرفته، با توجه به اینکه نیروهای خارجی متعددی در اون منطقه مشغول عملیات هستند و کسی در واقع به نظر نمیرسه که این اصول حقوق بین‌الملل رو زیاد دارش اهمیت قائل بشه، شاید شکایت عراق به جایی نرسه. فرانسه، انگلیس، آمریکا، ایران، اینایی که در اونجا عملیات دارن، اینا همشون به هر حال یک تشریفاتی هم شده اجازه رسمی از دولت عراق دارن و به همین دلیل هم با وجود ضعیف بودن دولت مرکزی و نداشتن اسباب کافی برای دفاع از خودش، حداقل این راه حل قانونی رو داره که میتونه شکایت بکنه به شورای امنیت.
آنطور که خبرگزاری آنادولو روز یکشنبه گزارش داده است، داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه در نامه‌ای به حیدر العبادی نخست وزیر عراق درباره جزئیات حضور نیروهای آموزشی ترک در موصل از ماه مارس گذشته گزارش داده است. او در این نامه بر اهمیت تمامیت ارضی عراق برای ترکیه پافشاری کرده و گفته است ترکیه هیچ قدمی علیه حاکمیت مرکزی عراق بر نخواهد داشت. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل دنیای ترک، ساکن آنکارا، درباره آینده ترکیه با توجه به فشارهای منطقه‌ای و بین المللی به رادیو فردا میگوید:
علارغم تهدیدهایی که از سوی عراق، شورای ملی عراق، از طرف ریاست کمیسیون روابط خارجی مجلس عراق و خود حیدر العبادی بر علیه ترکیه مطرح شد و 48 ساعت اولتیماتوم دادن که نیروهای ترکی خارج بشن و حالا 24 ساعت باقی مونده، به نظر میرسه که ترکیه یه مقدار در مواضع خودش نرمی نشون داده و بر اساس خبرهای منتشره در نشریات ترکیه امروز حاکی از این هست که رجب اردوغان از آیت الله سیستانی هم درخواست کمک در این رابطه کرده که نسبت به آرامش و پایین آوردن در حقیقت هیجانات مربوط به مخالفت با ترکیه یه مقدار کاهش پیدا بکنه.
ایالات متحده از بغداد و آنکارا خواسته تا مسائل پیش آمده را حل و فصل کنند. واشنگتن در این حال تاکید کرده از حضور نیروهای خارجی در عراق بدون رضایت دولت مرکزی در بغداد حمایت نمی کند.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید. و ریاض از امروز سه‌شنبه میزبان تعدادی از گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد است و این گفتگوها سه روز ادامه خواهد یافت. بشنویم از محمد زرقامی.
گروه‌های مخالف حکومت سوریه روز سه‌شنبه در ریاض برای آنچه اتحاد و کنار گذاشتن اختلاف‌ها پیش از آغاز گفتگوها با حکومت بشار اسد خوانده شده، گرد هم آمدند. گفتگوهایی که غایب بزرگ آن گروه‌های مخالف کرد درگیر در بحران سوریه هستند. گروه‌هایی که از پشتیبانی ایالات متحده آمریکا، همپیمان عربستان سعودی در منطقه برخوردارند. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا:
ترکیه شدیداً از حضور مؤثرتر کردها چه در سوریه و چه در عراق بیمناکه، چون ترکیه کردها رو بزرگترین چالش امنیتی خودش میدونه و از اونجایی که عربستان سعودی به شکلی متحد ترکیه حداقل در چارچوب کارزار سوریه هست، نخواسته که حساسیت‌های متحد خودش جریحه دار بکنه. و مسئله دوم هم از لحاظ جیواستراتژیکی، عربستان سعودی موفق نشده که پل‌های مؤثری رو بین خودش و احزاب مختلف کردی در سوریه به وجود بیاره.
به گزارش رویترز، کردها این گفتگوها را بدون حضور گروه‌های مخالف کرد محکوم به شکست دانسته و از برگزاری نشستی به موازات نشست ریاض در حسکه خبر دادند. یکی از اعضای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه از احزاب کرد که از سوی ترکیه به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، به شبکه انگلیسی زبان الجزیره گفته است که آنها به درخواست ترکیه از این نشست کنار گذاشته شدند.
تا به امروز، مخصوصا در دو سال گذشته که داعش تبدیل شده به یک تهدید جدی چه در سوریه و چه در عراق، کردها ثابت کردند که جز معدود گروه‌های نظامی بودند که تونستند با انسجام زیاد مقابل داعش بایستند و نه تنها سیاستشون سیاست مقاومتی بوده، بلکه تونستند موفقیت‌هایی هم داشته باشند و قسمت قابل توجهی هم از سرزمین‌هایی که تحت تصرف داعش در اومده دوباره ازشون پس بگیرند.
هدف از برگزاری این نشست سه روزه اتحاد میان گروه‌های مخالف رژیم بشار اسد و رسیدن به یک چشم‌انداز مشترک برای آینده سوریه عنوان شده. خبرگزاری‌های بین‌المللی از دعوت بیش از 65 نفر به این نشست خبر دادند و انتظار می‌رود گروه‌های قدرتمند اسلامگرا مانند جیش الاسلام و احرارالشام که بنیانگذاران آن با القاعده مرتبط بودند و همچنان در کنار جبهه النصره شاخه سوریه‌ای القاعده می‌جنگند، در این نشست حضور داشته باشند. از دیگر سو تعدادی از گروه‌های تحت حمایت آمریکا و ائتلاف ملی سوریه نیز نماینده‌ای به این نشست اعزام کردند. از ائتلاف ملی سوریه به عنوان معتدل‌ترین گروه مخالف رژیم کنونی این کشور نام برده می‌شود، در حالی که برخی از افراد جدا شده از آن می‌گویند که این گروه توسط حکومت بشار اسد به گروگان گرفته شده است. بهار سال 93 خورشیدی هم نشستی مشابه در ترکیه برگزار شد. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا، با اشاره به آن نشست با تردید به نشست ریاض نگاه می‌کند.
گرچه نیروهای مثل جیش الاسلام و احرارالشام و ارتش آزاد سوریه نیروهای بسیار مهمی هستند، اما کارزار سوریه خیلی چند بعدی تر از این هست که خلاصه بشه به این چند نیرویی که امروز دعوت شدن. از اونجایی که کسانی که در این اجلاس شرکت میکنن نماینده تمام نیروهای اپوزیسیون و نیروهای شبه نظامی در سوریه نیستند، من فکر میکنم بجز یک حرکت نمادین بعید میدونم که دستاورد جدی داشته باشه.
قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی اخیراً در نشستی که در وین برگزار شد بر سر برگزاری گفتگوهای صلح سوریه و یافتن یک راه حل سیاسی برای این بحران به توافق رسیدند. اما آنچه همچنان به عنوان نقطه اختلاف میان شرکت کنندگان در آن نشست باقی ماند، نقش بشار اسد در آینده سیاسی سوریه بود. در این میان برگزاری نشست مخالفان حکومت بشار اسد در ریاض با واکنش منفی ایران روبرو شده است. تهران برگزاری این نشست پیشاپیش دور جدید گفتگوها میان مخالفان و رژیم حاکم بر سوریه در ماه آینده را حرکتی در برابر این جریان دانسته است. به اعتقاد افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا، برگزاری نشست ریاض بار دیگر نیابتی بودن جنگ داخلی سوریه را اثبات می‌کند.
اجلاس امروز نشون میده نه تنها توافق صورت نگرفته، نه تنها موفق نشدن حداقل روی یک سری مسائل حداقلی به تفاهم برسن، اما عملاً ماهیت و شکل نیابتی جنگ داره پررنگ‌تر میشه.
در نشست سه روزه ریاض برای اتحاد میان مخالفان حکومت بشار اسد، جبهه النصره شاخه سوریه ی القاعده که یکی از گروه‌های قدرتمند در صحنه نبرد این کشور است، به دلیل قرار گرفتن نامش در فهرست تروریستی ایالات متحده آمریکا حضور ندارد. حضور جیش الاسلام و احرارالشام نیز با انتقاد روسیه مواجه شده است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرهاست.